هافمن فیزیکدان میگه که زندگی مثل یه جنگ همیشگیه بین قوانین فیزیک و موجودات زنده. تو این جنگ موجودات زنده همیشه دارن تلاش میکنن تا از پوسیدگی و نابودی فرار کنن، اما در نهایت فیزیک برنده میشه، چون فیزیک میگه که همه چیز به مرور زمان خراب میشه. مثل یه ماشین قدیمی زنگ میزنه، مثل یه ساختمون قدیمی فرو میریزه. اما در مقابلش زیست شناسی چی میگه؟ میگه که نه، من با خوردن غذا، نفس کشیدن و ترمیم بدنم جلوی این خرابی رو میگیرم. مثلا وقتی پوست زخم میشه بدن خودش رو ترمیم میکنه، یا سلولای مرده با سلولای جدید جایگزین میشن. اما این وسط یه مشکلی هست و اون مشکل اینه که این جنگ همیشه موقتیه. بدن موجودات زنده نمیتونه تا ابد به این جنگ ادامه بده. پیر میشین چون سلول‌ها دیگه نمیتونن مثل قبل خودشونو ترمیم کنن. میمیریم چون فیزیک در نهایت پیروز میشه و بدن به خاطر قوانین طبیعت مثل فرسودگی مولکولی از کار میافته. اگر بخوام خیلی ساده و خلاصه بگم، زندگی ما مثل یه ماشین همیشه در حال تعمیره. بایستی مدام بهش سوخت برسونیم، یعنی غذا بخوریم، تعمیرش کنیم، یعنی سلول ها رو ترمیم کنیم و مراقب باشیم که خراب نشه. اما چون هیچ ماشینی تا ابد کار نمی کنه، در نهایت قوانین فیزیک برنده میشه. زیبایی زندگی همینه. موجودات زنده با اینکه میدونن شکست میخورن، اما تا آخرین نفس میجنگن. حالا این موجودات زنده و این جنگیدن تا آخرین نفس رو میتونیم براش مصداق سازمان، بیزینس، شرکت، حاکمیت و از این دست مطالب مدیریتی براش بیاریم. این منظر منظری هستش که ما توی پادکست راب باهاش کار داریم. درود و سلام بر شما، من علی رضا مهدی پور هستم و این صدای پادکست راب هست که میشنوید. ما توی پادکست راب علاقمندیم که در مورد علم و هنر مدیریت با همدیگه گپ و گفتی داشته باشیم. به کمک آقای هافمن در مورد تقابل بنیادی بین قوانین فیزیک و سیستم‌های زیستی یه اشاره کوچولو کرد. حالا بیایم این رو یه مقدار تحلیلی و تفسیری ببریم جلو. قانون دوم ترمودینامیک و آنتروپی رو اگر کنار هم دیگه بذاریم، میشه بحث رو اینجوری دنبال کرد که فیزیک حکم میکنه که سیستم‌های بسته به سمت بی‌نظمی، یعنی افزایش آنتروپی پیش برن. آنتروپی یعنی که یه سیستمی لحظه به لحظه، روز به روز، ساعت به ساعت به سمت انحراف و دوری از مسیر اصلیش میره. اما موجودات زنده برخلاف این جریان، اونم با مصرف انرژی سعی میکنن نظم داخلی خودشون رو حفظ بکنن. همین کار رو شرکت ها و بیزینس ها میکنن. بدن انسان با متابولیسم، تقسیم سلولی و ترمیم بافتاش دائم داره با این فرسودگی، دائم داره با این آنتروپی، با این به سمت آشوب رفتن مقابله میکنه. حیات فقط میتونه با جریان پیوسته انرژی، جریان مصرف پیوسته انرژی، مثلا از طریق غذا، آنتروپی رو کاهش بده. اما در مقیاس کلان آنتروپی جهان افزایش پیدا میکنه. این همون نگاتروپی یا نظم موضعی در ازای بی‌نظمی جهانی هستش. یعنی با اینکه ما تمام موجودات زنده دنبال این هستیم که به یک ثبات، سلامت و ضد آنتروپی برسیم، در نهایت داریم کره زیستیمون رو نابود میکنیم. در عینی که ما شرکت ها در داخلمون داریم بیزینسامون رو حفظ میکنیم، در نهایت داریم صنعت رو و همدیگر رو تخریب میکنیم. اینجاست که ما یک تصویری از پیروزی موقت زیستشناسی میبینیم، اما پایان فیلممون شکست نهایی هستش که فیزیک این رو تضمین کرده. هافمن میگه که موجودات زنده در نهایت نمیتونن به طور دائمی روی قوانین فیزیک سوار بشن و به اونا غلبه بکنن. چیزی مثل پیری و مرگ رو خواهیم داشت و در نهایت تسلیم فرسودگی فیزیکی. این وسط بیماری هایی هم مثل سرطان یا نقص در سیستم های زیستی و ایمنی پیش میاد که اونا هم تحت تاثیر قوانین فیزیک هستن، مثل جهش های تصادفی و قسعله هازا. حالا همین رو تداعی بکنید در سازمان ها، در ساختار ها، در الگوریتما، در پروتکل ها، در نحوه مدیریت ها، در نحوه مدیریت و حاکمیت ها. اینه که پیری و مرگ و فرسودگی حاصل میشه، اینه که امپراتوری ها میان و میافتن، اینه که شرکت ها میان و میافتن، اینه که اختلالات بیرون از سازمان تأثیر میذاره. حالا اینا رو کنار همدیگه اگه بشنویم، احتمالاً به ما در دادن یک دید قویتر، محکمتر و عقلایی‌تر کمک میکنه. ما میدونیم که حیات به مثابه یک سیستم باز ناپایدار است. ما میدونیم که زیست شناسی برای بقای خودش نیاز به جریان انرژی و ماده داره. موقتا نظم خودش رو حفظ میکنه، اما به منابع خارجی وابسته است. ما به بحث زیست شناسی کار تخصصی نداریم، ولی اینو میتونیم گوشه ذهنمون ببریم توی فیلد کسب و کار، سازمان، شرکت، بیزینس و حتی استارتاپمون. ما وقتی به یک تعادل ظریف بین سنتز و تخریب مثل آنابولیسم و کاتابولیسم به این تعادل وابسته هستیم، هر اختلالی تو این تعادل، مثلا اگر گرسنگی خودخواسته یا ناخواسته داشته باشیم یا مسمومیت داشته باشیم، این تعادل به هم میریزه. این برای حیات و موجود زنده. حالا همین رو ببرین توی ساختار مدیریتی یک سازمان یا شرکت. این سازمان و شرکت نیاز به یک تعادل ظریف داره، وابسته هست به یک تعادل ظریف بین سنتز و تخریب. حالا اگر مدیر سمی داشته باشیم، اگر تحریم داشته باشیم، اگر ارتباط نداشته باشیم تو بیزینس خودمون، دقیقاً مثل گرسنگی یا مسمومیت است که ما رو به سمت فروپاشی میبره. این شرایط بیزینس ها و شرکت ها در همه جای دنیا میتونه تحت تأثیر این عامل قرار بگیره. حالا یه جا در یک اقلیمی با حمایت‌های وضع بهتره، در یک اقلیمی با سوء مدیریت‌ها و یا نداشتن طرح و پلن جامع و دوربرد این آسیب تشدید میشه. حالا اگر بریم سراغ فرایند تکامل زیستی و این رو به عنوان یک تلاشی بدونیم که زیستشناسی دنبال این هستش که خودش رو با محدودیت‌های فیزیکی سازگار بکنه، مثلا میخواد در مقابل گرانش خودش رو ادپته بکنه، در مقابل دما یا تابش، ما با مواردی مواجه میشیم. شکل استخوان‌ها، فرمتشون باعث میشه که نیروهای مکانیکی رو به بتونه تحمل بکنه و در این مسیر زیستی هی مدام وضعش بهتر و بهتر میشه. اما با همه این تمهیدات و حتی سازگاری های پیچیده تر باز نمیتونیم بر چالش های فیزیکی غلبه بکنیم. شاید بشه اینجا این رو گفت که در بهترین وضعیت، در ایدئال ترین وضعیت، حیات یک بیزینس، یک کسب و کار خودش پرچالش و نگران کننده است. حالا بیا به این اضافه بکن فیلتر رو، اضافه بکن تحریم رو، اضافه بکن نوسانات ارزی رو، به این اضافه کن ناترازی انرژی رو، به این اضافه کن این، ببینید چه فاجعه ای میشه در بحث مدیریت و کسب و کار. درسته که هافمن به این ایده اشاره کرده که جهان زیستی به سمت بی‌نظمی میره، اما این تو دل خودش یه ماهیت شکنندگی و در عین حال مقاوم زندگی رو هم نشون میده. یعنی یه بارقه های از نور و امید رو من اینجا دارم میبینم. دارم از این مطلب تلاش نسیم طالب رو در مورد پاد شکنندگی میفهمم. اینجا با یک پارادوکسی مواجه میشیم. حیات تنها با پذیرش قوانین فیزیک مثل تبدیل انرژی میتونه موقتاً به این تهدیدات غلبه بکنه، اما به نظر میرسه که مدام تمهیداتی وجود خواهد داشت که وضعیت رو از فروپاشی و در هم ریختگی سری جلوگیری بکنه. بیایم این بحث رو تو همین قسمت جمع‌بندی بکنیم. همین قدری که این پس ذهنمون نشسته که توی رابطه ما بین زیستشناسی و فیزیک چه میگذره و اینجا ما به جای زیستشناسی بیایم از موجود زنده‌ای، از ساختار زنده‌ای، از یک سیستم زنده‌ای، از یک سیستم باز یا بسته زنده‌ای مثل بیزینس و شرکت صحبت بکنیم، جمع‌بندی ما میتونه این باشه که حیات یه مبارزه دائم هستش برای تأخیر در ایجاد اجتناب ناپذیرها، برای تأخیر در مرگ و فروپاشی و ورشکستگی و تعطیلی بیزینس ها. زیستشناسی از مکانیسمای پیچیده مرگ حتمی فیزیکی رو به تعویق میندازه. اگرچه در نهایت فیزیک پیروز میدان هست، اما این تقابل زیبایی حیات رو نشون میده، هم به خاطر پیچیدگیاش و هم به خاطر مقاومتش و هم به خاطر آسیب پذیری ذاتیش. و وقتی از پاد شکنندگی اینجا طرح موضوع میشه، این جذابیت برای ما بیشتر میشه. آقای هافمن میگه که زندگی نبرد مرگبار زیستشناسی علیه فیزیک است و سیستم های زنده مدام در حال مبارزه با فرسودگی فیزیکی. حالا پادکست راب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که بیزینس، شرکت، مدیریت، ساختار، استارتاپ، تو این بازی بیایم طرف حیات رو بگیریم و نه به قوانین مرگبار فیزیک کمک کنیم. بعد از این ورودی بحث نه چندان دلگرم کننده و حتی کمی پیچیده، بیام یه بحث جذاب دیگه ای رو شروع بکنیم و این دوتا مطلب رو با همدیگه گره بزنیم. شاید اینجا چیزی گیرمون بیاد. بیام ببینیم تاریخ چیه. تاریخ مطالعه وقایع، فعالیت‌ها و تحولات انسان تو گذشته رو قراره بر اساس اسناد مکتوب، آثار باستانی و شواهد تاریخی ثبت و تحلیل شده به ما نشون بده. تاریخ به انسان کمک میکنه که گذشته رو درک بکنه، هویت فرهنگی اجتماعی خودش رو بشناسه و از تجربیات پیشینیان برای ساختن آیندهش چیزهایی رو یاد بگیره. تاریخ از کی شروع شده؟ تاریخ اگر بخوایم به معنای دقیق کلمه بریم سراغ زمان شروع تاریخ، بایستی بگیم که تاریخ با اختراع خط و شکل‌گیری اسناد مکتوب شروع شده. یعنی از اینجاست که تاریخ بشر محسوب میشه. اگرچه این نقطه آغازین تاریخ توی مناطق مختلف جهان زمانهای متفاوتی رو داره، اما میشه با کمی اغماز و مسامحه به این تصویر کلان رسید. توی بین النهرین یا میان رودان، همین محدوده عراق امروزی، تاریخ حدود 3500 سال پیش از میلاد با خط میخی شروع شده. توی مصر باستان حدود 3200 سال پیش از میلاد با هیروگلیف. توی هند حدود 2600 سال پیش از میلاد با خط ایلامی. و توی چین هم حدود 1200 سال پیش از میلاد با خط روی استخوان‌های پیشروی. این دوره‌ها رو عصر تاریخی اسم گذاشت، چون رویدادهایی از طریق نوشته‌ها ثبت شده و تحلیل‌هایی هم که انجام شده، چه غلط، چه درست، چه کافی، چه ناکافی، بر اساس این متون است. اما میخوام شما رو ببرم در یک نگاه بزرگتر و وسیع‌تر، یه زوم آوت طولانی‌تر بکنیم. پیش از تاریخ چه خبر بوده و پیش از تاریخ از چه زمانی شروع شده؟ اگر به همین تایتل و عنوان علاقه‌مند باشید، میتونید از بی پلاس علی بندری اپیزود قبل از تاریخ چه خبر بود رو بشنوید که بسیار هم جذاب هستش. پیشنهاد میکنم حتما اون رو بشنوید. اما ما هم اینجا یه کارایی با این عنوان داریم، پیشا تاریخ، پری هیستوری، به یه دورانی میگن که هنوز خط اختراع نشده، هیچ سند مکتوبی هم از اون زمان نداریم. معمولاً بررسی ها در مورد این دوره روی شواهد باستانشناسی سواره. ابزارهای سنگی که پیدا میشه، استخونایی که پیدا میشه، نقاشیهایی که تو قارا دیده میشه و بقایای اقامتگاه ها و سکونتگاه ها. پیشا تاریخ خودش به سه دوره اصلی تقسیم میشه: عصر سنگ، عصر مس سنگی، عصر برنز آهن. خود عصر سنگ دارای پارین سنگی، میان سنگی و نو سنگی هستش. شروعش حدوداً 3.3 میلیون سال پیش با ساخت اولین ابزارهای سنگی توسط انسانهای اولیه کلید خورده. این انسان‌های اولیه ابزارساز را هوموهابلیس میگن و پایانش هم، پایان این دوره عصر سنگ طولانی، حدود 3000 سال پیش از میلاد با آغاز عصر فلزات بود. این عصر سنگ بخش عمده‌ای از پیشاتاریخ. عصر مس سنگی یعنی گذر از سنگ به سمت فلز، حدوداً 4500 تا 3000 سال پیش از و بعد از اون هم عصر برنز آهن، اختراع فلزکاری مطرح میشه از 3000 سال پیش از میلاد به بعد. اینا رو خیلی اجمالی، خیلی دم دستی فقط خواستم یک تصویر بدم بهتون، اما از این تصویره یک برداشت علی‌الظاهر خوب خواهم کرد. حالا مرز بین پیشا تاریخ و تاریخ چیه؟ مرز دقیقی وجود نداره. همون جوری که تاریخ در جاهای مختلف در زمانهای مختلف با تاریخ اختراع خط به صورت متفاوت بوده، پس مرزی ما بین پیشا تاریخ و تاریخ نداریم، چرا که اختراع خط تو مناطق مختلف ناهمزمان رخ داده. تا اینجا نکات کلیدی که میخوام ازش استفاده بکنم چیا هستن؟ اولی مطلب اینه که بدونم پیشا تاریخ چیه. پیشا تاریخ خط نبوده، مبتنی بر باستانشناسیه. از آغاز انسان ابزارساز شروع میشه تا اختراع نوشتار. تاریخ چیه؟ با نوشتار خط آغاز میشه و مبتنی هست بر اسناد مکتوب و تحلیل هایی که بر اساس این اسناد وجود داره. شروع پیشا تاریخ کی بوده؟ از زمان هوموهابیلیسا حدود 3.5 میلیون سال پیش. شروع تاریخ کی بوده؟ از 3500 سال پیش از میلاد تو خاورمیانه و با تأخیر توی مناطق مختلف. حالا این تقسیم بندی ها به ما کمک میکنه تا ما سیر تحول انسان رو از جوامع شکارچی گردآورنده تا تمدنای پیچیده امروز رو درک بکنیم. چرا سراغ این میریم؟ برای اینکه به زعم پادکست راب، مدیریت از پیشا تاریخ در کنار ابزار انسان و حیوان وجود داشته، اگرچه به شکل مدرن امروزی مکتوب و دارای قواعد و قوانین قابل اتکا. علم و هنر مدیریت شاید 100-150 سال یا 200 سال بیشتر عمر نداره، اما پادکست را معتقده که علم مدیریت بلندایی به بلندای پیشا تاریخ داره. حالا بیایم تو این بازه‌های زمانی بگردیم و جستجو کنیم و واکاوی و نه به عبارت غلط کنکاش. کنکاش غلط مثلث، کنکاش یعنی مشورت. ما میخوایم تو این بازه‌های زمانی که گفتیم از پیشا تاریخ، تاریخ و امروز، یه بحثی رو در رابطه با مدیریت جستجو بکنیم، کنجکاوی بکنیم و واکاوی بکنیم. اینجاست که اون سوال اپیزودهای قبلی که کدام علم مهمتر است و بیشتر تأثیر گذاشته در زندگی انسانها و بشریت، میره به یک فاز بعدی و اون اینه که مدیریت چند سالشه. مفهوم و کانسپت مدیریت رو اینجا ما جز واژگان کلیدی و کیورد ها قرار میدیم. حالا مدیریت چند سالشه در کنار این تاریخ طولانی مدت، یه ایده جذابی رو ایجاد کرده که اگر یه کوچولو استراحت بکنین تو قسمت بعدی اون ایده رو براتون توضیح میدم. یه ادعایی وجود داره و این ادعا اینه که طول عمر مدیریت نزد انسان عمری طولانی تر از تاریخ داره. بیایم این ادعا رو بررسی بکنیم. چرا؟ چون انسان یه حیوانی اجتماعی و زندگی اجتماعی بدون مدیریت ممکن نیست. ما یک اشاره های کوچولویی به جنبه های از مدیریت حتی در حیوانات هم توی اپیزودهای قبلی انجام دادیم که پیشنهادم اینه که دو بخش قبلی ساینس مکتل رو از دست ندین. شنیدن اونها به ارتباط قوی تر با این اپیزود کمک میکنه. همه ماها آن چیزی را که میدونیم، اون علمی را که بهش تعلق و خاطر داریم، اون علمی را که درش غور و تفحص کردیم، اون علم و دانش رو فراگیر و ریشه‌ای بدونیم. یکی میگه فیزیک، یکی میگه شیمی، ریاضیات، پزشکی، زیستشناسی، علوم مهندسی و هر کدوم از اینها طرفدارانی داره که به حق هم دلایل و مطالبی برای اهمیت خاصگاه و توانمندی های علم و حوزه خودشون دارن و سمپات یکی از این تحلیل ها هستن. تو پادکست راب هم ما مدیریت رو سنگ بنا قرار دادیم، هرچند به غلط، هرچند جانبدارانه، با کمال عقل و با کمال خضوع و خشوع و با درک و احترام همه علوم، جایگاه علم مدیریت رو پادکست راب بهش بسیار ارادت و علاقه نشون میده. همدلی و سمپاتی پادکست راب به بحث مدیریت قابل دفاع هست، اما خود پادکست راب هم میدونه که این مباحث بایستی با یک دید باز بدون تعصب و نگاه دوگماتیسمی مطرح بشه. اما بیایم مسیر رو ادامه بدیم. ما معتقدیم که مدیریت فراگیر حیوان و انسان نداره. همه این بحث‌ها و موارد مترتب اون توی اپیزودهای قبلی که تحت عنوان ساینس مکتل مطرح شد قابل شنیدن هستش. حالا اونا رو که شنیدید، این مطالب امروز رو هم شروع کردیم، بیایم با همدیگه یه بازی بکنیم، بیایم یک تقویم خیالی درست بکنیم، بیایم از پیشا تاریخ تا امروز رو تبدیلش بکنیم به یک تقویم سالیانه، یعنی از هوموهابلیس های ابزارساز تا امروز، تا امروز شما و من و دیگران، یک سال خیالی بسازیم. در نگاهی و در فرازی، انسان از زمانی که اولین ابزارش رو ساخته، یعنی چیزی حدود 3.3 میلیون سال، تا الان هیچ کار دیگه ای نکرده، فقط ابزارهاش رو تغییر داده. حالا انسان حیوان متکلم یه بحثه، این هم یه نگاهیه. یعنی معتقد هستند بعضی از دیدگاه‌ها که از 3.3 میلیون سال تا امروز شاید همه این گروه‌های مختلفی که نام انسان دارن، انسان ابزارساز، انسان راست‌قامت، انسان خردمند، همه اینها رو بشه در یک تقویم خیالی کنار همدیگه دید و بعد رخدادهای این تقویم به ما یک تلنگری میزنه. ما به دنبال اون تلنگر تو این اپیزود هستیم. بیایم بازی رو شروع کنیم. این تقویم ما یک تقویم مدل ایرانی خودمون باشه، 365 روز باشه. تقویم ما هم سال کبیسه نیستش. این پیش فرضای ما. حالا اگر 3.3 میلیون سال رو بخوایم توی 365 روز خردش بکنیم، هر روز این تقویم ما چیزی حدود 9041 سال واقعی میشه. برای اینکه خیلی ذهنمون مشوش نشه، تقریبا میشه 9000 سال. پس هر روز تقویم ما 9000 سال واقعی، آن چیزی که ما از سال امروز درک میکنیم تحت عنوان 365 روز. بیایید بازیمون رو جدیتر و جذابتر ببریم جلو. حالا بیایم رویدادها رو به این روزهای تقویم خیالی منتسب بکنیم. اولین رویداد که خیلی هم میتونه مهم باشه، میتونه همین شروع تاریخ باشه. شروع تاریخ کی بوده؟ 3500 سال پیش از میلاد، یعنی چیزی حدود 5500 خورده ای سال پیش از امروز. چه نتیجه ای میگیریم وقتی وارد فرمولش میکنیم؟ تاریخ در واقع از روز 364 ممیز 38 صدم سال شروع شده. ما به ازای این چی میشه؟ نمیخوام خیلی شلوغش کنم. ما به ازای این تو تقویم ایرانی میشه روز 364، یعنی روز 28 اسفند توی این یک سال تاریخ تازه شروع میشه. البته روز 28 اسفند قبل از ظهر این اتفاق افتاده. حالا یک نقطه دیگه و اون سال یک میلادی، یعنی 2025 سال پیش توی 364 ممیز 77 صدم سال شروع شده. بیایم تو تقویم جایگزین بکنیم، این هم توی 28 اسفند اتفاق افتاده، اما دیگه قبل از ظهر نبوده، تقریبا بعد از غروب آفتاب این اتفاق افتاده. سال 600 میلادی 1423 سال پیش، یعنی شروع اسلام، این هم روز 364 ممیز 84 صدم اتفاق افتاده. باز جایگزینش بکنین روی تقویم ایرانی، روز 28 اسفند پایان سال قبل از نیمه شب این اتفاق افتاده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که تمدن انسان در مقیاس 3.3 میلیون سال فقط و فقط توی دو روز پایانی این تقویم خیالی جا میگیره. حالا این همه منم علمی و غیر علمی از کجاست؟ حالا این همه تقابل و جنگ و اختلاف از کجاست؟ پاسخ به این بحث ها که بحث های اجتماعی هست و کلان هست در سطح بین المللی با متخصصین امر و با سیاستمداران. اما من به دنبال این پاسخم که وقتی همه این رخدادهای مهم در این دو روز پایانی این تقویم جا داره، دلیل این که هر فرد یا گروهی تخصص و دانش خودش رو برتر از دیگران میدونه، این از کدوم آبشخور ریشه میگیره؟ این از کجا در اومده؟ شاید ریشش در عوامل روانشناختی باشه، شاید ریشش مسائل اجتماعی باشه و یا حتی به مسائل فرهنگی ارتباط داشته باشه. حالا اگر در مورد این ماجرا ما توی این اپیزود و توی پادکست راب یک کم واکاوی بکنیم، شاید کار بدی نکرده باشیم. از ریشه های مختلف این منم های علمی بخوایم عوامل روانشناختی رو بیاریم بالا، بایستی بریم سراغ سوگیری شناختی، کاگنیتیو بایاس. ما انسان ها تمایل داریم که دانش و تجربه خودمون رو بهش ارزش بیشتری بدهیم، یعنی یه سوگیری تایید داریم. چولگی ما، اون قش و افتادن ما به سمت اینه که خودمون رو، تیممون رو، شهرمون رو، قوممون رو، دینمون رو، کشورمون رو بیشتر تایید کنیم. این سوگیری ناخودآگاه باعث میشه که ما معمولا توی موفقیت ها و اون اثراتی که توی کسب و کار، بیزینس، زندگی و خانواده داریم، اون جاهایی که ما موفقیت بیشتری داریم اونو پای خودمون بنویسیم. شاید جمله دم دستی اینه که ما خیلی خوبیم، و این تلنگر میزنه به ما که مراقب سوگیری تایید باشیم. توی باکس و پکیج عوامل روانشناختی هویت حرفه‌ای هم مهمه، چون تخصص، دانش یه بخشی از هویت فردی و اجتماعی ما هستش. وقتی ما از رشته و علممون داریم دفاع میکنیم، یعنی داریم از ارزش وجودی خودمون دفاع میکنیم. این یه خورده شبیه به تعصب گروهی یا این گروپ بایاس هستش. اینجاست که معمولا آدما گروه خودشون، تیم خودشون، شهر خودشون، قوم خودشون و همینجور الا ماشاءالله هرچی که متعلق به خودشون رو هست قابل دفاع تر میدونن. توی پکیج عوامل روانشناختی، ناتوانی در دیدن کلیت همیشه به انسانها صدمه زده. این اون چیزیه که ما معتقدیم که پادکست راب خیلی به این ارادت داره، چون ما یک محدودیت شناختی داریم به تبع انسان بودنمون، روی جزئیات خودمون تمرکز بهتر و راحت تری داریم تا درک پیچیدگی های سایر رشتا. یه ریاضیدان ممکنه نتونه تأثیرات عمیق جامعه شناسی رو زندگی روزمره رو خیلی به سادگی درک کنه، اگرچه در دنیای خودش خیلی هم خبره یونیک و صاحب رتبه بالاست. و مثال های دیگه، الان به ریاضیدان ها برنخوره. این گرفتاری ناتوانی در دیدن کلیت در همه ماها وجود داره و این گرفتاری اتفاقا در متخصصین بیشتر وجود داره. عوامل روانشناختی این اشکالی که این اپیزود میخواد بره دنبالش اینه که ما یا سوگیری شناختی داریم یا هویت حرفه‌ای ما رو محدود کرده و به کجراه میبره، یا اینکه ناتوانی در دیدن کلیت داره ما رو اذیت میکنه. یه استراحت کوچولو بکنیم، بریم سراغ عوامل اجتماعی و فرهنگی این تعلق خاطر و غلط به یک دانش، علم و تخصص. الان بیایم بریم سراغ عوامل اجتماعی و فرهنگی. ساختار آموزشی در سده گذشته یک ساختار آموزش تخصص محور بوده. سیستم‌های آموزشی و دانشگاهی اغلب افراد رو توی یه سری کارخونه‌ها و سیلوهای دانش با رشته‌های مجزا پرورش میدن. این جداسازی باعث میشه که ارتباط بین رشته ها کم بشه و اینجاست که مشروعیت بخشیدن به هر حوزه علمی یک جنبه رقابتی پیدا میکنه. پس ساختار آموزش تخصص محور زیر گروه عوامل اجتماعی و فرهنگی داره ما رو اذیت میکنه. رقابت برای منابع و مشروعیت. وقتی دید کلان نداشته باشیم، هر کدومون فقط فکر محدوده و منطقه خودمون باشیم، که معمولا این در سیاست مداران کشورهای فاقد نگاه ملی و جامعه بسیار دیده میشه، اینجوریه که تو بحثای مدیریتی رشته ها و تخصص ها برای اینکه که جذب بودجه بکنن، جلب توجه بکنن، قدرت اجتماعی رو بگیرن، با همدیگه رقابت میکنن. اینجاست که علوم پایه مثل فیزیک با علوم کاربردی مثل مهندسی با علوم انسانی و فنی رقابتاشون کاملا جلو چشه. بعد از این ارزش گذاری فرهنگی هستش که به نظر میرسه در بعضی از جوامع داره یه نگرانی هایی رو ایجاد میکنه یا کرده. بعضی از جوامع به طور تاریخی به یه رشته های خاصی مثل پزشکی یا مهندسی اعتبار بیشتری میدن. حتما قدیمی ترا میدونن و لمس کردن و جوونا از پدر مادرشون شنیدن که بچه‌م بایستی یا مهندس بشه یا دکتر بشه. حالا دیگه نهایتا نشد، خلبان دیگه رو شاخشه. هر کاری که دیگه که میخوای بکنی اینا رو بخون، اونم در کنارش. اینقدر مصطلح و کلیشه شده و فان جوک بیمزه‌ای شده که داره اشاره میکنه به این ارزش گذاری فرهنگی. این ارزش گذاری فرهنگی خود به خود روی نگاه متخصصا اثر میذاره و باعث میشه که اونا جایگاه خودشون رو طبیعی‌تر و برتر بدونن و این در خانواده های ایرانی کاملا بولد هست. من بقیه جوامع و کشورها رو نمیدونم، اما یک گزاره، یک مطلبی مطرح میشه در بعضی از سیستم های آموزشی و سامانه های هدایت شغلی بهترین ها را به سمت تخصص های A و B میبرن و ضعیفترها را به سمت تخصص های C و D. بعدها این C و D قرار مناسب، مشاغل و کارهای رو هدایت و رهبری بکنن که زندگی همه آدم ها به اون وابسته است. این به معنای اون نیست که یک سیاستمدار با رشته تخصصی X یا Y بهتر هست یا بدتر، اما این ارزش گذاری فرهنگی میتونه تبعاتی با خودش داشته باشه. پس عوامل اجتماعی و فرهنگی تو دلش ساختار آموزش تخصص محور را داشت، تو دلش رقابتی برای منابع و مشروعیت دیده میشد و ارزش گذاری فرهنگی رو هم میتونستیم ببینیم. حالا بیام سراغ یک تحلیل فلسفی و معرفت شناختی کلام. میدونیم که هر رشته علمی با متدها، روشها، پارادایم‌های خاص خودش یه سری سوالات رو جواب میده. یه زیستشناس میره سراغ پاسخدهی پدیده‌ها از منظر تکامل. یه فیلسوف تحلیل مفاهیم انتزاعی خوراکشه و علاقه‌منده. حالا این تفاوت تو روش‌ها به معنی ذاتی برتری حوزه است نیست والا. این نشون میده که ابزارهای شناخت جهان متفاوته. اینجاست که نسبیت گرایی دانش رو بایستی گوش ذهنمون داشته باشیم. هر کدام از اینها به مثابه یک ابزار در یک جعبه ابزار و تول باکس هست. حالا هر چقدر این ابزار تخصصی تر باشه و به قول فنی ها اسپیشیال تولز باشه، باز جایگاه خودش رو داره. هر وقت انسان استاکار رو دیدین که از آچار فرانسه به مثابه یه چکش برای زدن یه میخ استفاده میکنه، خیلی تعجب نکنین. چرا؟ اینکه در دنیای واقعی و در اسکیل بزرگ ملی و بین‌المللی بعضن از همین کارها نزد مردان تراز یک کشورها دیده میشه. توی پکیج تحلیل فلسفی و معرفت شناختی شاید توهم مرکزیت که معمولاً از مبتلابه های انسان هست، سنتریز ایلوشن، هم جای نگرانی داشته باشه. ما انسانان متمایلیم که خودمون رو یا حوزه فعالیت خودمون رو مرکز جهان ببینیم. این تو سطح فردی من محوری هست و تو سطح جمعی تخصص محوری. حالا به این توهم مرکزیت یه سری آلاینده های دیگه ای مثل اشتراک منافع، جناح و باند، انتفاعات مادی و و اگر اضافه بکنید ببینید آش چقدر شور میشه. پس ما تو این پکیج هم نسبیت گرایی دانش، توهم مرکزیت رو واکاوی کردیم. بیاین خودمون رو خیلی خسته نکنیم، شما رو هم خسته نکنم. تا اینجا این رو فهمیدیم که این نگرش ها نه کاملا طبیعیه و نه کاملا غیر منطقی، حتما توی مکانیزم های روانی و ساختار اجتماعی ما ریشه داره. اما اگر اینا رو بدونیم و بخوایم از این مرزهای تخصصی و پررنگ عبور کنیم، میتونیم به یک همگرایی سازنده بین رشته‌ها و حل مسائل پیچیده جهانی برسیم. این میتونه در اسکیل کوچیک در یک خانواده، گروه کاری استارتاپی، در یک شرکت کوچک، در یک شرکت و بیزینس متوسط، در یک صنعت گسترده و ملی، در یک حاکمیت و در یک منطقه و در سیاست بین الملل استفاده بشه. حالا توی این بازار شام و شلوغ که تبیین کردیم، جایگاه علم و هنر مدیریت چی هستش؟ همه این آفاتی رو که تا اینجا ذکر شد احتمالاً پادکست را بهش مبتلا هست، اما با احتیاط و خیلی با وسواس، به مثابه حرکت روی یک طناب در ارتفاع با یک حرکت آکروباتیک و خیلی محتاطانه میخوایم این بحث رو اینجوری ببندیم. مدیریت هم توی ما ایرانی ها مثل بعضی از علوم مورد اچاف قرار گرفته. دقیقاً یه چیزی شبیه سیاست. همه ماها خودمون رو متخصص سیاست میدونیم و در موردش اظهار نظر کارشناسی میکنیم و جالب اینجاست که خود سیاست مداران ما بیشتر تجارت میکنن. این که در مورد یک موضوع مدیریتی یا در مورد یک موضوع سیاسی کسی حرفی بزنه از هر جایگاه و خواستگاه و سطح و دانشی هیچ اشکالی نداره، اما وقتی که این عجین میشه، قرین میشه، خصوصا در این دو مقوله و بسیاری از مقوله های دیگه، الان فوتبال، پزشکی و بقیه هم گرفتار این مسئله هستن، اما این دوتا رو من بهتر میتونم اینجا توضیح بدم. تا وقتی که اظهار نظره در حد این که این نظر منه و برداشت منه اشکالی نداره، اما وقتی این تبدیل میشه به یک رفتار دوگماتیسمی یا این تبدیل میشه به یک رفتار مدیریت ارشد که صاحب امضا و صندلی و ساختار هستش، این گرفتاری رو ایجاد میکنه که ما در یک بازار شام هر طرف بساط خودش رو دو دستی چسبیده مواجهیم. ما توی تحلیل‌های قبلیمون رفتیم سراغ این که جایگاه علم و هنر مدیریت رو از مناظر مختلف ارزیابی بکنیم. مدیریت میتونه به عنوان یه حوزه میان رشته‌ای، ترکیب از یک دانش نظری با پرچم علم و مهارت‌های عملی با پرچم هنر وارد کار بشه و ارزیابیش حتما نیاز به یک نگاه چندبعدی داره. من قبل از اینکه وارد ارزیابی چندبعدی علم و هنر مدیریت بشم، این نکته رو به کرات عرض کردم، اینجا هم تاکید میکنم، مدیریت فقط آن فعل و انفعالات شخصی به عنوان مدیر، رئیس، باس، چیف، کاماندر، فرمانده نیستش. همه ما در همه وجوه زندگی شخصی و اجتماعی خودمون در حال مدیریت هستیم. بانوی کدبانوی کم سواد در یکی از نقاط محروم وقتی در حال تأمین غذا هست با متریال محدود داره مدیریت میکنه، داره لوجستیک انجام میده، داره تأمین میکنه، داره توزیع انجام میده. کارگری که مشغول نظافت یک منطقه اقلیم کوی و برزن هست داره مدیریت میکنه زمانش و تجهیزاتش و فضا رو، یه جورای مدیریت و مهندسی میکنه. مهندسی که داره یک پل رو میسازه و یک سازه میسازه، یه جکت میسازه، یه ریگ میسازه، یک سکوی نفتی رو داره میسازه، چون با دیگران کار میکنه، چون محاسبه میکنه، چون ارتباط میگیره، چون جلسه میذاره، چون مذاکره میکنه، چون تأمین مالی رو دنبال میکنه، داره مدیریت میکنه. همه ما در اقیانوس و دریای مدیریت در حال شنا هستیم، حالا اگر پزشک متخصصیم، اگر ریاضیدانیم و یا حتی اگر خود مدیر هستیم. انقدری مدیریت همه ما را در بر گرفته که ما بعضن به مثابه ماهی کوچکی هستیم که به دنبال پیدا کردن دریا در آب شناوره و جستجو میکنه و میگه که مدیریت کجاست. اینجاست که همه ما نیاز داریم این علم و هنر رو بشناسیم. این علم و هنر با سالیان سال تحصیل در رشته تخصصی مدیریت با زیرگروه مختلف از ابتدا مثلا از مقطع کاردانی و کارشناسی تا مقطع دکترا باز متضمن وجاهت عنوان مدیر نیست، در کنارش دوستان مهندس یا غیر مدیریت با گذراندن دوره‌های بالا یا گذراندن یه دوره MBA و از این دست باز وجاهت تحت عنوان داشتن تایتل و پرچم مدیریت نیست، چه بسا کسی لایق این عنوان و توانمند در این رشته باشه که حتی یک روز هم در این رشته درس نخوانده باشه یا اینکه تمام عمرش را در این رشته درس خوانده باشد و چیزی از این ماجرا نداند. این پدیده عجیب اینجوری میتونه به ملایمت تحلیل بشه: اگر دانش، تجربه، تحقیقات و سوابق در یک سو باشه، شاید روی کاغذ بهتر باشد ولدن رزومند، اما روی کاغذ ترکیبای دیگه حتی نگران کننده است. اینجاست که هر دانایی یا هر متوهم دانایی با گرفتاری توهم دانایی تو بحث مدیریت شمشیر رو از رو میبنده و عمر و زمانی رو به اتلاف انرژی صرف میکنه، به تخریب یک ساختار و سازمان همت میکنه و روی زندگی بسیاری اثر میذاره و اگر اینها به سمت ناکجا آباد باشه اثر منفی، و اگر این فرد همون مدیری باشه که پادکست را به دنبالشه بسیار میتونه اثرگذار باشه و الهام بخش. بیایم نگاه بکنیم علم و هنر مدیریت رو قرار شد ارزیابی بکنیم. ما میگیم مدیریت علمه، این پشتوانه نظری و روشمند داره. مدیریت مثل بقیه علوم یه سری نظریه سازمانی داره، اقتصادی داره، روانشناسی اجتماعی داره، با آمار درگیره، حتی فلسفه اخلاق هم توش هست. این حوزه از روش‌های علمی مثل تحلیل داده، مدل‌سازی و آزمایش فرضیه‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری و بهره‌وری چون استفاده میشه داره شکل علم میده. با سایر علوم هم ارتباط داره. مدیریت از علوم مختلفی چیزی میگیره و چیزی به اونها میده. علوم رفتاری، مهندسی صنایع، علوم کامپیوتر، اینها جاهایی هستش که مدیریت از اینها تغذیه میکنه و مشغول حل مسائل عملی توی سازمانها و جامعه میشه. اینجاست که میتونه نقش یه پل رو بازی بکنه. بعضی وقتا مدیریت به خاطر کاربردی بودنش و عدم قطعیت ذاتی که در تصمیم گیری انسانی وجود داره و مثل علوم دقیقه نیست، به زعم بعضی از علاقمندان علوم پایه یک علم نرم تلقی میشه. این شاید از همون سوگیری شناختی، ارزش گذاری بیش از حد روی قطعیت و کمی سازی نشأت میگیره. به قول نسیم طالب، قطعیت که در علوم دقیقه مهندسی علی ظاهر وجود داره که باز در واقع وجود کامل نداره، چیزی به اسم قطعیت کامل نداریم، اون سر انتهاییش ابهام هست. مدیریت و مسائل مدیریتی به اون سر انتهاییش خیلی نزدیکتره تا به این سر قطعیت، این طیفه. حالا این وسط هر چقدر اون ابهام ها رو قابل اندازه‌گیری بکنیم که خیلی هم کار ارزشمند، سخت و گره‌گشایی، ما از تبدیل ابهام به ریسک میرسیم، یعنی در این طیف چیزی به اسم عدم قطعیت قابل اندازه‌گیری وجود داره که تازه اونجا میشه ریسک. فهم این موضوع نزد عوام و خواص در این که فرق است ما بین ریسک و ابهام میتونه خیلی از مسائل رو برای ما حل بکنه. حتما مدیریت دوستان، حتما مدیران و حتما رهروان این مسیر مدیریت رو به مثابه یک هنر هم میدونن. مهارت‌های انسانی و شهودی در مدیریت حرف بی بدیلی داره. مدیریت فقط مبتنی بر داده‌ها و مدل‌ها نیست. هنر برقراری ارتباط، مذاکره، الهام بخشی، سازگاری با موقعیت‌های پیچیده، اینا همه تو دل هنر مدیریت هستش. این جنبه مدیریت خیلی شبیه یک فرایند خلاقانه است که اینجا درک ظرافت‌های انسانی و فرهنگی لازم میشه. وقتی یک مدیری، یک رهبری، یک لیدری در شرایط بحران بایستی تصمیم بگیره یا بایستی ما بین منافع ذینفعان تعادل ایجاد بکنه، اینجاست که داره از هنر مدیریت بهره میبره. اینجاست که یک پاشنه آشیلم تلقی میشه. اینجاست که هر آموزه زرد دم دستی با عنوان شعار، کانسپت، متد، روش، دانش و دوره‌های آموزشی فروخته میشه و این ظلم فراوانی است به این حوزه علمی و هنری. مدیریت برخلاف علوم دقیقه که علی‌الظاهر براشون قوانین جهان شمول وجود داره، شدیداً به شرایط محیطی، فرهنگی و تاریخی وابسته استش. اینجاست که مدیریت رو میتونیم یک هنر تطبیقی که نیاز به انعطاف و نوآوری داره تلقی بکنیم. مدیریت نه برتر از سایر علوم هستش و نه پایین تر، بلکه یه مکمل ضروری هست برای تحقق اهداف علمی، اقتصادی و انسانی. علم مدیریت به ما چارچوب تحلیلی ارائه میده و بعد هنر مدیریت این چارچوب ها را با واقعیت های پیچیده انسانی سازگار میکنه. ما امروز حرفامونو با جمله از هافمن شروع کرد. وقتی خواستیم گزاره هافمن رو تحلیل و تفسیر بکنیم، رفتیم سراغ قانون دوم ترمودینامیک و آنتروپی، بعد دعوای زیستشناسی و فیزیک رو گفتیم که زیستشناسی موقتا پیروزه اما قهرمان نهایی فیزیک هستش، بعد حیات رو به مثابه یک سیستم باز ناپایدار نگاه کردیم، در مورد تکامل و فلسفه وجودی هم حرف زد. تو بخشی از حرفای امروز رفتیم سراغ این که بفهمیم تاریخ چیه، پیشاتاریخ چیه، پیشاتاریخ از کی شروع شده و اینو تبدیلش کردیم به یک تقویم تخیلی و این رو فهمیدیم که از اجداد ابزارساز ما تا امروز که چیزی حدود 3 میلیون سال میگذره، اگر این رو به شکل یک سال ببینیم، بسیاری از این حرفا اتفاقات مربوط به دو روز پایانی این تقویم خیالی هستش. ما در مورد عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی تلقی رجحان یک علم به سایر علوم رفتیم سراغ عوامل روانشناختی که اونجا سوگیری شناختی، هویت حرفه‌ای و ناتوانی در دیدن کلیت رو زیر ذره بین بردیم. بعد رفتیم سراغ عوامل اجتماعی و فرهنگی، اونجا زیرگروه‌های ساختار آموزش تخصص محور، رقابت برای منابع و مشروعیت و ارزش‌گذاری فرهنگی رو مورد مدقق قرار دادیم. وقتی تو باکس تحلیل فلسفی و معرفت شناختی غور می کردیم، نسبیت گرایی دانش و توهم مرکزیت ما رو به فکر انداخت. ارزیابی جایگاه مدیریت رو به صورت چمبودی با هم دیگه داشتیم. مدیریت رو به مثابه علم دیدیم، مدیریت رو به مثابه هنر دیدیم، جایگاه مدیریت رو در مقایسه با سایر علوم و هنرها یک کمی گپ زدیم و در نهایت گفتیم که مدیریت میتونه به مثابه دانش عمل باشه. جمله پایانی و کلیدی ما میتونه این باشه که ارزیابی جایگاه مدیریت بدون توجه به دو فراز مهم حتما ناقصه، و اولین فراز اینه که خود آگاهی انتقادی داشته باشیم. مدیران و پژوهشگران مدیریت بایستی از محدودیت‌های دانش خودشون آگاه باشن، و فراز دوم اینه که همکاری بین رشته‌ای حرف اول و آخر رو میزنه. مدیریت بدون تعامل با علوم دیگه از فلسفه گرفته تا مهندسی فقط به حاشیه رانده میشه و یک علم دکوری و غلط انداز خواهد بود. ارزش مدیریت توی این نیست که نسبت به سایر حوزه‌ها برتری داشته باشه، بلکه تواناییش و خارق‌العاده بودنش اینه که میتونه یه پلی ایجاد بکنه بین دانش تخصصی و عمل، و این همون نقشیه که مدیریت رو به یک ضرورت انکار ناپذیر در جهان پیچیده امروز تبدیل می‌کنه. امروز هم یکی از اپیزودهای پادکست راب رو شنیدیم. ما توی این فصل که به مثابه کافه مدیریتی هست، در واقع تو کافه رابمون نوشیدنی‌های مختلفی رو داریم مزه مزه می‌کنیم. ما امسال آب پرتقال رو مزه مزه کردیم، یه ساینس موکتل رو تجربه داشتیم توی اپیزودهای قبلی، امروز هم با دمنوش جادویی مدیریت خواستیم روح و جسممون رو شاداب کنیم و یک حال هوایی به فضای کاریمون داده باشیم. امیدوارم این مسیر ادامه پیدا بکنه، مسائلی مطرح بشه که به همه ما کمک بکنه که در جایگاه مدیریتی با اون تعبیری که پادکست راب از لفظ مدیریت داره، همه ما یک گام بهتر بتونیم به سمت انجام کار بهتر برداریم. من با افتخار و خرسندی این گزارش رو میتونم بدم که پادکست راب توی سال جاری در کنار فعالیت در پادگیرهای کست باکس، شنوتو و تهران پادکست، توی یوتیوب هم مطالب خودش رو عیناً بارگذاری میکنه و اونجا مطالب دیگری هم وجود داره که کمی تنه به تنه تصویر میزنه. پس استدای من اینه، خواهش من اینه، و بزرگترین لطف شما میتونه این باشه که پادکست راب رو توی کانال یوتیوبی خاص خودش هم دنبال بکنید. من آدرس کانال رو توی توضیحات این اپیزود قرار میدم و امیدوارم مثل همیشه با ارائه نظراتتون توی یوتیوب هم ما رو هدایت و راهنمایی بکنید. شما اگر در فضای یوتیوب سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، اظهار لطفتون رو به صورت لایک نشون بدید، این هم دلگرمی برای ما میاره و هم این که ما رو به سمت بهتر دیده شدن و تقویت جایگاهمون کمک میکنه. به راحتی از این مطلب نگذرید. شما با دنبال کردن و سابسکرایب در واقع به ما خواهید گفتش که این مسیر مسیر خوبی است که بایستی توش حرکت بکنیم. حالا هر جایی که خوب بود تو کامنت ها می نویسید خوبه، و هر جایی که نیاز به اصلاح بود می فرمایید که کجاش رو اصلاح بکنید. خود. پس چه دنبال بکنید، چه کامنت بذارید، چه لایک بکنید، و چه بهتر از همه که پادکست راب رو به دیگران، به دیگرانی که فکر میکنید این مطالب به دردشون میخوره معرفی بکنید، بزرگترین کمک رو به ما کردید. این چیزی که شنیدید تحت عنوان دمنوش جادویی مدیریت توی کافه راب در بهار 1404 تحقیق، تدوین و ضبط شد که شما اون رو در خرداد 1404 خواهید چه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که کسب و کارهاتون پر رونق باشه، سفره‌های کوچک شونده اقتصادی شما هیچ از این کوچک نشود و آسایش و آرامش توامان قرین زندگی همه ما و همه انسان ها باشه. مانا و پایا باشید. علیرضا مهدی‌پور، پادکست راب، بهار 1404.